توجه، گوش کردن به رادیو شمرون باعث آسیب جدی به حماقت می شود.
اینجا رادیو شمرون و این روی خط زنده با عالی جناب مانوک خدا بخشی را. با بهترین درودها خدمت تو شنونده نازنین در یک بعد از ظهر سرد از استودیوی رادیو شمرون در شهر تورنتو، ساعت 6 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، در خدمت کودک سفید موی جناب مانوک هستیم. درود بر شما.
I love you آرتین جان. یک لاب دیگر به بزرگی ایران برای همه شمرونی ها.
سپاسگزارم. خب آقای مانوک، امیدوارم که در این باران خبری و خبرهای زد و نقیض و رسوایی هایی که یکو به طور شبانه میاد بیرون، در صورتی که ما، من و شما، ماها قبل در موردش صحبت کردیم و ناگهان تازه مورد توجه قرار میگیره، دلمون میخواد نظر شما رو بتونیم.
آرتین نازنین من، دولت سایه امنیتی رژیم در واقع آچمال شد و بعد جر زد. ببینید، روزی روز پس از اینکه من در برنامه بیژن فرهودی نازنین شرکت کردم و هیچ اطلاعی هم نداشتم که شخصی به نام زم خواهد آمد که از تقریبا با نیم ساعت تأخیر آمد، بعد از برنامه برای من چنین برداشتی همراه با احساس وجود داشت که این آدم یک شخصیت فیکه، یک مأمور نفوذی است که داره یک بازی فیک رو انجام میده و اخبارش هم فیکه. بنابراین علی‌رغم همه محبت ها و پیام های بیژن فرهودی نازنین که من سالها میشناسم و یکی از حرفه‌ای ترین بچه هاست، حالا چرا کار کرده به خودشون مربوطه، با آقای زم، ازشون عذر خواستم و بعد ترجیح دادم از تلویزیون تپش واقعیت ها رو باز بکنم و بعد آمدم رادیو شمرون که صدامون فراتر بره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی از من پرسش شد نظرتون درباره آمد نیوز چیست، که من فقط آمد نیوز رو از طریق تونی جوانسال میشناختم، من زیاد نه با تلگرام کار میکنم نه اینستاگرام، اصلا نیستم تو این خطا، فیسبوک رو اداره میکنم و خوشحالم یک محله رنسانسی است. بنابراین در واقع یک حس شیشومی به من میگو باید حرف زد. در یک کلمه من کمر اینا رو شکوندم، گفتم در آمد نیوز پشت سر این یک سیستم خبری اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی. و جالب این که 48 ساعت بعد یک آقایی به نام سام سرابی اگر اشتباه نکنم برای من پستی گذاشت که دوستان ما ناراحت شدن، اگر یک نوع سوء تفاهمی است بیاییم با هم صحبت کنیم، که من جواب منفی دادم به ایشون و گفتم این سیستم فیک شما نیرومندتر از خود دستگاه امنیتی نیست، نیرومندترم از دستگاه امنیتی مجاهدی نیست، که ما با هر دو در افتادیم، سو شدیم و بعد برنده شدیم. چرا که من 20 سال پیش گفتم زمانی که آقای رجوی، خانم مریم رجوی در اردوگاه اشرف صدام بودن، گفتم اینها یک روز خواهند آمد و تبدیل خواهند شد به کنتراهای اسلامی آمریکا و دیدید شد. بنابراین شما با سالها تجربه و خواندن لابلای خطوط میتونید به این بازی ها برسید، بازی های ضد اطلاعاتی یا میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن، و بسیار سخت شناختنش. و همین جوری هم که آرتین نازنین من، برای من تعجب آوره بله. چگونه یک مشت بچه پررو بی سواد با آیکیو پایین رژیم میفرسه خارج به عنوان یک شبکه نفوذی فیک نیوز، و اینا تمامی این رسانه های برون از کشور و حتی شخصیت های اپوزیسیونی رو سر کار میگذارن و همه باور میکنن، از وایس اف امریکا بگیرین تا تمامی رسانه های لس آنجلسی. این دردآوره، اینه که معلومه این آقایان خانوم ها هنوز بازی رو یاد نگرفتن، هنوزم دارن نقالی میکنن، شو اجرا میکنن، جنجال میکنن که برای دکانداری. به نظر من این بود، اگر نه چگونه شما نفهمیدید این کوتوله سیاسی داره برای شما داستان سازی میکنه. دوستاش هم همین کارو دارن میکنن، من احتیاجی ندارم اسماشونو بگم، خودشونم میدونن چون برای من پیغام میفرستن، واسطه میفرستن، با ما کاری نداشته باشی. اوکی؟
درسته.
بنده اینجا شریف شهر نیستم بیام تصمیم بگیرم. من وظیفم براندازی رژیم جمهوری اسلامی و در هم شکستن پروژه عصر تاریکی، این کار منه.
اصلا یکی از کارهایی که غیر از این که اطلاعات غلط میدن و یه جوری اصلا اون حرکتی که در دیماه شد و داشت اینقدر پا میگرفت و همین آمد نیوز از بین برد با خبرهای الکی، ترسوندن مردم با فراخوانهای بی خودی از بین برد. و کار دیگه ای که میکنن اینا لو دادن جووناست. جوونا میان توی تلگرام اینا، من بارها گفتم آقا توی گروه های اینا نرید، توی تلگرام اینا نرید، اینا شما رو لو میدن. و خیلی از
این کار امروز نبوده.
بله.
یکی از همین عقب مانده های شارلاتان زمانی که در ایران بود، یک سری جوون ها رو در یک جایی در یک محفلی گرد هم می آورد و بعد می گفت من ارتباط های مستقیم با شاهزاده رضا پهلوی دارم، بیایید کنفرانس کال کنیم. که حداقل 3 نفر اونها رو من مجبور کردم از کشور خارج شن به خاطر اینکه داشتن دستگیر می شدن.
درسته.
امروز اتفاق نیفتاده. ببینید راز این بازی در یک جا بود. اولا من امروز نیامدم تو این بازی. من 1985 خمینی زنده بود نوشتم 7 حجت الاسلام ایران رو به گروگان خواهند گرفت، آیت الله ها رو کنار خواهند گذاشت و یک رژیم یا جمهوری دوم خواهند ساخت که همین آقای رفسنجانی، خامنه‌ای، کروبی، معتصمی پور، احمد خمینی، خاتمی و موسوی خوینی ها بودن، پدر معنوی گروگانگیرها. و بعد که خمینی هم مرد
بله.
من مقاله‌ای نوشتم که چگونه جمهوری دوم ساخته و پرداخته میشه با کشیدن آقای خامنه‌ای به رهبریت، که آقای زنده‌یاد شاپور بختیار به نمایندش در لس آنجلس زنگ زده بود و پرسیده بود این مقاله رو کی نوشته. ایشون هم به خاطر روابط خاصی گفته بود فرهنگ فرعی. خود آقای بختیار گفته بود نه، این املای انشای کسی دیگری، من میشناسم کیه. اوکی؟
درست.
پس من امروز این سیستم رو دنبال نمی کنم. بنابراین وقتی هم که در تلویزیون اندیشه برنامه شماره معکوس و دوار رو داشتم، آمدم گفتم به زودی یک پروژه‌ای به آمریکا خواهد آمد، تور کردن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان شورای ملی.
بله.
اوکی؟
بله.
و اتفاق افتاد. درسته؟
درسته.
همون زمان من اصلا مدت هاست با ایشون ارتباط ندارم، نه مشاورشونم نه جز کارمندای رسم، نه من دوست ایشون یه روزی بودم، تقدیر کمک کرده، امروز دارم تفسیر میکنم، ایشون میتونن بهره ببرن، میتونن گوش کنن یا نکنن. مسئله اینجاست، شما وقتی من آمدم و در همین برنامه تپش گفتم آقای هاشمی رفسنجانی در روزای آخری که احساس میکرد در بنبست گیر کرده، پسرش در زندانه، دخترش در زندانه و در یک موقعیت آچماز قرار گرفته، یک برگی رو خواست بازی کنه، برگ پهلوی رو. اوکی؟
درسته.
همون موقع هم گفتم برنامه هایی که در من و تو دیدید که یکی از موثرترین برنامه ها بود، چه مستند رضا شاه، چه مستند از تهران تا قاهره، گفتم این آرشیو سازمان رادیو تلویزیون سیمای جمهوری اسلامیه. چرا؟ فیلمی که از من و شاهزاده آمده بود من به خوبی یاد دارم. بعد از شبی که خداحافظی میخواستیم بکنیم، آقای منصور قائم مقامی، مسئول فنی اونجا بود، برادر آقای سعید قائم مقام، آمد و دو بسته داد به آقای گرگین. آقای ایرج گرگین داد به شاهزاده، گفت این اولین ویدیویی است که در ایران در واقع ضبط شده. اوکی؟
بله.
در این 40 سال هرگز ما یک فریم از اون رو ندیدیم، تا اینکه من و تو برنامه فوتبال شاهزاده رو پخش کرد با ورزش از نگاه دو و و و. پس بنابراین با آگاهی به این مسائل من گفتم یک ارتباط پنهانی وجود داره، نه اینکه من و تو مقصره، من و تو خریدشو کرده یا یک کسی به عمد داده که رژیم رو زیر فشار قرار بده، که حتما بانده رفسنجانی بود، سرش هم کردن تو استاق، تمومش کردن. اوکی؟ بلا فاصله بعد از گفتن این، همین آقای فیک نیوز و دوستان و جوجه تیغی های دیجیتالی در سراسر اروپا حمله کردن که به ایشون گوش نکنید، ایشون داره شاهزاده رو خراب میکنه. این ابلها فکر کردن خیلی مثلا ماهرانه دارن ضد اطلاعات میدن، و جالب این که نصف اینا خودشون رو سلطنت طلب معرفی میکنن. اشتباه نکنید، در این کارگاه یا آلترنتیو سازی هر چه بخواید اینا دارن. اوکی؟
بله.
برای شما جنس بنجل میفرستن، جنس تاپ میفرستن، سیندرلای انقلابی میفرستن. شما این که باید تشخیص بدید، که متاسفانه ما مدتی اصلا تشخیص ندادیم و سعی کردیم شو بازی کنیم و در واقع مردم رو سرگرم کنیم.
دقیقا همینطوره. این واژه های خاصی دارن کسانی که از داخل ایران هدایت میشن، یه سری کدهایی دارن در صحبتاشون که به راحتی اینا رو میشه تشخیصشون داد. یعنی اولا اینا به هیچ عنوان به خود خامنه ای چیزی نمیگن، یعنی اصلا یا رهبر میگن یا رهبر بزرگ میگن یا رهبر ایران میگن، حتی حاضر نیستن کلمه آقا رو از جلوی این بردارن. یکی از چیزهایی که من متوجه شدم اینه، یعنی هیچ گیری به خود اصل کاری نمیدن، اون که اون بالا نشسته. بعد چیز دیگه شون هم اینه که خبرهایی که میدن، وقتی شما میخوای ازشون، مثلا آقای فرهودی بهش میگفتش که خب الان این عکس رو نشون بده، گفت نه حالا این باشه، خب اگه شما ویکیلیکس ایرانی هستی اینا رو بیاد باز کن دیگه، مگه عکس نداری؟ مگه نمیخوای اینا رو به زانو در بیاری؟
آرتین عزیز من، اولین کاری که من کردم و اینا باختن رو دست من، شما باید این متریکس رو از بین ببرید. اوکی؟
بله.
ببینید من تمام واژه هایی که استفاده می کنم نوعه، اینا اصلا ندارم. من وقتی آمدم و 20 سال پیش تو برنامه هم گفتم سیندرلاهای ایرانی خواهند آمد. اوکی؟ حتی اشاره کردم در آرژانتین 1978 مادرهای روسری سفید کمر خونتای نظامی آرژانتین رو شکوندن. اوکی؟
درسته.
پس سیندرلا یک واژه‌ای بود که حتی یک آقای یک روز مسیج گذاشته بود که رندی زنده یاد رندی برای من پخش کرد، که گفته بود شما کار دست ما دادید، مادر زن من 90 سالشه میگه منم سیندرلا.
بله. بله.
پس بنابراین حتی حتی دو تا از دوستان به من زنگ زدن اخیراً گفتن این مستندی که این ابلها درست کردن درش دو بار واژه آچماز رو استفاده کردن. اینا کی از واژه آچماز استفاده میکردن؟ اوکی؟ یا دوستی نوشت الان رو دیوار متروی تهران یک شرکتی نوشته یک دست صدا دارد.
اوکی؟
شما اول این متریکس رو باید بشکنی. من از روز اول به شما گفتم، گفتم ما در یک متریکسی گرفتادیم به عنوان متریکس آل احمدیون یا کاپ فیروز، یک به اصطلاح تقلیدی بود از این روشنفکرهای عصر به اصطلاح آشفتگی فکری اروپا. اوکی؟
بله.
تو کافه ها می نشستن روشنفکران به اصطلاح کافه نشین بودن که اون سعید امامی هر روز تکرار میکرد. اوکی؟ بنابراین شما با استفاده از واژه ها و رفتن فرای بازی های جهانی اینا رو شکست میدید. اینها یک مشت آدم های عقب. ببینید من همیشه تکرار کردم هدف من وقتی من اشاره میکنم اکثر این به اصطلاح امنیتی های حجاریان، گنجی، عبدی، همه اینا بچه های نازی آباد بودن. نه این که نازی آبادی ها بدن، فرهنگ نازی آباد رو بردن در دستگاه امنیتی. شما یه روز از همین آقای سازگارا بپرسید، ایشون چون با اینا همکار بوده میدونه اینا که من چی میگم. بنابراین شما وقتی میخوایید چنین سیستم رو در هم بشکنید باید حداقل مثل شطرنج بازها 20 حرکت از اونا جلو باشی. برای همینم آقای زیبا کلامی که در هاشمی ذوب شده وقتی به من میرسه فقط نقالی و سفسطه میکنه، هیچ فکت تاریخی رو هم قبول نمیکنه. اوکی؟ اینا رو باید شما با متریکس خودتون بازی کنید، اجازه ندید بیفتید در تور اونا. این به اصطلاح فیک، مستند فیکی که دادن که دستگاه امنیتی تور عنکبوتیش آقای زم رو قاپید، دروغ مأمور خودشون بود، مال یک جناح دیگر. اوکی؟
بله.
مال جناح هاشمی آمده بود جمهوریت سوم رو تبلیغ میکرد با یاراش. اوکی؟ گروهی که آقای هاشمی رو در واقع بیرون ران، ایشون را هم بیرون ران، چون دیگه ایشون دستشون رو شده. در سیستم های امنیتی وقتی شما رسوا شدید می سوزونن شما رو. یه بار در برنامه شما اشاره کردم وقتی خود اختاپوس برای فرار از گرفت شکار شدن میرز قر دریا، نوچه هاش رو رها میکنه تا کوسه ها بیان اونها رو بدرن. این بازی، این رو یاد بگیرید. اینقدر شیفته این فیک نیوز نشید، بازی چیز دیگریست.
دقیقا همینطوره. در کنار اینا چندین نفر دیگه هستن که اونها هم همین نقش رو دارن. یکی از کارهایی که رژیم برای اینا میکنه اینه که به ناگهان شبکه های اجتماعی اینا رشد بسیاری میکنه که 99% این تعداد فیکه. و مثلا
شما میدونید اینا چطوری رقم رو میبرن بالا؟
بله.
من اولد سکولم.
بله.
من بچه عصر دیجیتالی نیستم.
بله. اینا یه سری ربات دارن. بله.
حتما اینو توضیح بدید برای من، چون من بارها از تونی جوانسال زمانی که در اندیشه بودیم و آریای نازنین من که یکی از بچه‌هایش که در کار یک آدم حرفه‌ای است در کار کامپیوتری و در واقع فتوشاپ و همه چیز، بارها پرسیدم اینها چگونه. چرا اینو میگم؟ اجازه بدید من یک توضیح کوچیک بدم. من وقتی رفتم اندیشه بعد از 12-13 برنامه آمدم و یک آرشیو داشتن، آرشیو ویدیوهای پربیننده.
بله.
از 18 تا ویدیویی که در اونجا بود 13 تاش مال ما بود. اوکی؟ یک دو دونه یا یک دونه مال آقای فروزنده بود، ردیف 10 و 11 و دو تا هم مال یک دکتر روانشناس که یک سال بود اونجا بود. اوکی؟
بله.
ما وقتی این ویدیوها رو نشون دادیم، این ردبندی رو، دو هفته بعد یه آقایی بود اونجا به اسم آقای زمانی، نمیدونم چه کاره بود اصلا، هنوزم نمیدونم چه کاره است، من فقط شنیدم یه مدتی شرکت کتاب بوده. اوکی؟ یک دفعه برنامه این که تا اون زمان 180 190 کلیک داشت، یک دفعه شد 8000 تا. اوکی؟ فروزنده با اون شروع کرد رقابت کردن، شد 6000 تا، 8000 تا. من رفتم با آقای کاردان گفتم دوست نازنین این تقلبه.
درسته.
اوکی؟
درسته.
در آمریکا میشه سو کرد.
درسته.
ولی حالا برای من توضیح بدید چطور اینا یک دفعه 1,000,000 فالوور داشتن؟
بل.
از کجا می اومد این 1,000,000 فالوور؟
ببینید اینا یک ربات هایی هست تو خود تلگرام، توی فیسبوک، که شما چیز بکنن اینا به صورت مجازی، به صورت الکی، مثل این میمونه که شما توی اتوبوس ورداری گونی سیب زمینی بذاری و بگی اتوبوست پره، یعنی کاربرای مجازی درست،
یعنی در واقع خودشون میزنن،
خودشون میزنن،
یعنی سیستم خودشون،
سیستم خودشونه که ربات رو درست میکنن. این ربات یک دفعه در عرض شما میبینید 24 ساعت 1,000,000 نفر اومد توی تلگرام، یا مثلا آزادی های یواشکی یه دفعه شما میبینید در عرض یک شب 700,000 نفر اومدن اینجا عضو شدن. بعد شما نگاه میکنید تعداد لایک ها و شیر هایی که در صفحه ایشونه با صفحه من که فرضاً الان یه دونه دارم 50,000 تا، یه دونه دارم 4,000 تا، یکیه. میدونید چی دارم میگم؟ من نمیگم همین، بله.
یک نکته ای که من رو متحیر میکنه، این همه به اصطلاح الیت، الیت در خارج از کشور وجود داره، یک شاهزاده ای که باید اپوزیسیون رو رهبری کنه و در واقع میافتن تو تور اینها، این دردآوره عزیزم.
بله.
نازنین من، I love you. من آقای تبرزدی رو سالها دنبال میکنم، شارلاتان بازیاش رو. شما به عنوان یک شاهزاده برای چی میرید با آقای تبرزدی هم صدا میشید که بعد ایشون به شما توهین کنه؟ یا دیدم پریروز یک عکسی رو زده بودن آقای سروش، آقای مهاجرانی، آقای بنی صد، آقای اردشیر زاهدی، حرفشون این بود اگر ایشون در بازیان ما نیستیم. من یک تیت زدم نوشتم مگر شما تو بازی؟ من در توییتر 9000 نفر فالوور دارم، چون اصلا باش کار نمی کنم. 1200 نفر اومده بودن لایک زده بودن. چرا؟ دقیقا زده بودن به هدف. من نمیدونم. ببینید این اپوزیسیون کودن اگر خانه تکانی نکنه، بهترین فرصت تاریخی رو ما از دست خواهیم داد. من از روز اول گفتم، امروزم میگم، تا زمانی که یک شخصیتی به اسم دونالد ترامپ در کاخ سفید، احتمال براندازی این رژیم وجود داره. برای همینم اینا دستپاچه شدن، برای همینم امروز میان تهدید میکنن اگر به خیابان بیایید ما میریم هوتی ها و افغانی ها و پاکستانی ها رو میاریم. شنیدید که امروز؟
بله.
تهدید کرده بود. میدونید چرا؟ آرتین جان، یک نسل دیگری آمده. نسل شیک پاسارگادی. اینا رو آدم حساب نمی کنه. درست قضیه شوروییه. یک دفعه یک گسلی باش شده، بعد از اون شعارهای اکتبری ها و نوومبری ها و بلشویک ها و منشویک ها، یک نسلی آمد گفت میخواییم در این دهکده جهانی نقش داشته باشیم. زیر فشار بود که آقای گورباچف و پروستروئیکا و گلاسنوست آوردن. امروز هم رژیم زیر فشاره. برای همین هم اگر شما نگاه کنید بعضی از تکنوکرات هاشون مثل زری سعی میکنن فرار کنن، که من گفتم اینا منتظرن یکی بیاد نجاتشون بده، چون نه مهره دارن نه تحری دارن و میدونن عاقبتشون به چه خواهد رسید، به خاطر اینکه هم دل با پسا وجود دارن، هم اینکه اگر رژیم افتاد با رژیم جدید چگونه باید برخورد کنن.
دقیقا همینطوره. و میان پولهای هنگفت میدن در توییتر، در فیسبوک، و این پولهایی که میدن، چون من یک بار خودم اول که رادیو رو درست کرده بودم 20 دلار گذاشتم که چون تا به 1000 نفر نرسه فایده نداره، بعد نگاه کردم دیدم تمام کسایی که اومدن و صفحه منو لایک کردن یا چینی بودن یا مالزی بودن، کامبوج بودن و دریغ از ایرانی. یعنی همچین چیزیه.
شما میتونید نازنین من، امروز فیسبوک ما در بالای مرز 30,000 نفر میره، همه بچه های رایتی هستن، یک نسل شیکی هستن که وقتی کامنت میذارن شما چیز یاد میگیرید. باید بهتون بگم این بازی رو به هم بزنید. نگاه کنید، ما به قدری گرفتار اینها شده بودیم. وقتی ظریف استفاده داد، اوکی؟
درسته.
دیدین چه تحلیل هایی و تفسیر هایی شد؟
بله.
من اومدم در یک جمله گفتم نازنین، در سوچی، در برنامه شما هم گفتم که در سوچی این 3 نفر یعنی اردوغان، روحانی و پوتین رفتن و پوتین قلعه بازی کرد. یادتونه گفتم حرکت قلعه انجام داد که وقت بخره.
درسته.
اوکی؟
درسته.
ایشون در اینها رو برد در سوچی و با هم به توافق رسیدن که بشار اسد آینده‌ای در سوریه ندارد. اوکی؟
درسته.
کی در اون جلسه حضور داشت؟ روحانی.
بله.
حالا آقای روحانی و ظریف میان تهران با هم گپ میزنن، ناگهان متوجه میشن که بشار اسد در تهرانه. حالا اینا سالها مسخره میکردن که شاه رو ببین که نفهمید حجر 48 ساعته در تهرانه. اوکی؟
درسته.
آقای قاسم سلیمانی خودش اعتراف کرده که ما با نیروها و ملیشیای قدس ایشون رو در واقع حفاظت کردیم و به تهران آوردیم. چرا آورد تهران؟ آورد تهران که آقا ایشون رو بغل کنه. خود آقا، نه به اصطلاح بعضیا بدلش، خود آقا همون خامنه ای بغلش کنه و به پوتین و روحانی حالی کنه که من پدرخوانده معنوی این آقای لنگدراز هستم. اوکی؟
بله.
در واقع هم زد تو دهن روحانی، هم زد تو دهن ظریف. حالا ظریف که منتظر چنین فرصتی بود استعفا داد، بعد یک دفعه پس گرفت. چرا؟ چون نمیتونست استعفا بده، اجازه نداشت استعفا بده. این تلنگر یا نمایش رو میتونست بازی کنه، ولی بعد از اون دیگه نمیتونست بره خانه نشین بشه که همه دنیا به ریش آقا و رژیم بخندن که شما به اصطلاح وزیر امور خارجتون که هیچ کاره هم از الان استعفا داد.
دقیقا. Okay؟ دقیقا.
چرا؟ آقای ظریف آگاست که آقای مایک پامپئو یک شاه مهره بازی است و ایشون رو میبلعه، اصلا ایشون رو اصلا بازی نمیده. بنابراین ترجیح داد هر چه زودتر فعلا فرار کنه به باورش که بعد بتونه آینده ای برای خودش بسازه. یک مقدار اجازه ندید سیستم فیک نیوز رژیم به شما بگه چگونه فکر کنید.
آفرین. موافقید یک موزیک کوتاه گوش بدیم و برگردیم؟
بسیار خوشحال میشم.
بسیار.
آصفه شیرافکن، جی وی ریالتی اند لندینگ ریل استیت اند مورگیج بروکر، هلچین املاک در لس آنجلس کانتی، خدمات وام و خرید و فروش املاک. آصفه شیرافکن 310-951-07-11 310-951-07-11 همراه شما در خرید و فروش و تهیه وام مسکن. آصف شیرافکن.
خرید، فروش، اجاره، ساخت و ساز، سکونت، سرمایه گذاری و بیزینس با گروه با سابقه و حرفه‌ای پرویز کاشانی در مناطق تورن هیل، وان، مارکام، یورک و خلاصه همه جای تورنتو. تلفن تماس مستقیم در تورنتو 416-671-6519 416-671-6519 و در تهران، آره تو تهران 843-131-92 843-131-92. شنوندگان رادیو شمرون با اعلام نام آرتین از مزایای ویژه برخوردار میشن. پرویز کاشانی، نامی که میتونید بهش اعتماد کنید.
با درود مجدد خدمت تو شنونده عزیز، در خدمت عالی جناب مانوک خدابخشیان کودک سپید موی هستیم و دنباله بحث رو پی میگیریم.
بفهمید؟
بله.
ببینید آرتین جان، قبل از اینکه شما سوالی رو مطرح کنید، من یک اشاره کوچیکی بکنم که باز تلنگری باشه برای اینکه ایرانیان خارج از کشور به ویژه دریابند چه بازی داره اتفاق میفته. رژیم یا دولت سایه رژیم تصمیم گرفته از آقای خامنه‌ای عبور کنه. خامنه‌ای مشکل اونها نیست، اما برای به توافق رسیدن با دنیای خارج نیاز دارن چنین در واقع شامورتی بازی انجام بدن که آقا مزاحمه. آقا اگر برود همه چیز می شود سوئیس. اوکی؟ بنابراین آمدن چه کار کردن؟ آقای حاج دباغ سروش که تا دیروز فیلسوف اسلامی بود، ناگهان در یک مصاحبه عنوان کرد که آقای خمینی آگاه ترین و باسوادترین شخصیت تاریخی ایران از دوران هخامنشی تا امروز. بلافاصله آمدن عکس‌های آقای میرحسین موسوی و همسرشون زهرا رهنورد رو در واقع در دنیا پخش کردن. چرا؟ یادتون نره آقای میرحسین موسوی طفل شیرین آقای خمینی بود و هیچ رابطه نزدیکی با خامنه‌ای نداشت، با اینکه جزء یک فامیل هستن. اوکی؟ آقای زیبا کلامم آمد انداخت برای آقای خمینی. یعنی رژیم سعی میکنه مثل شوروی که یک روز گفتن ما از استالین عبور میکنیم و بر میگردیم به آرمانهای پرشکوه انقلاب لنین و لنینیز، امروز همین بازی رو دارن انجام میدن. چرا؟ به خاطر اینکه بلشویک‌های اسلامی اون دستگاه امنیتی و در واقع دولت سایه رو اداره میکنن. تا دیروز یک مقدار در واقع از رژیم سبقت میگرفتن، همه رو تنبیه کردن، همه شدن در یک خط و دارن برای حفظ نظام و سیستم همه با هم تلاش میکنن. یادتون نره حتی زمانی که اینها همه چیز از اونجا آموختن، اون عبدالله شهبازی میدونه بحث من چیه، اون که به اصطلاح تئوریسین اینهاست، ترجمه هاشونو میکرد. اوکی؟
درسته.
شما توجه داشته باشید، شوروی که میخواست فرو بپاشه، یکی از نادرترین کارهایی که کرد این بود لیست تمام اعضای حزب توده رو در پاکستان از طریق یک جاسوسی به نام کوزنچکین داد به آقای عسکر اولادی و رژیم توانست تمام حزب توده رو در هم بشکنه. اوکی؟
بله.
چرا؟ قرار بود یک نسل دیگری یک حزب توده دیگری به رنگ دیگری در ایران فعال بشه. بنابراین سخت مراقب این بازی ها باید باشید.
الان آقای حسین میگن که مانوک عزیز راست میگه، نسل شیک پاسارگادی که همچین اتفاقاتی زمان ما میافتاد. خانوم هم تعریف میکرد که امروز وقتی از زنگ تفریح برگشتم سر کلاس، دیدم عکس خامنه ای و خمینی رو که معمولا بالای تخته هر کلاس هست، بچه ها آوردن پایین و قاب رو شکوندن و عکس ها رو پاره کردن. گفتم که در جریان باشید یه همچین اتفاقاتی هم داخل ایران.
این نسل، باز تکرار میکنم، این نسل هیچ شباهتی به نسل سوم انقلاب یا اون تحکیمیان نداره. تحکیمیان نوچه های اینا بودن، نوچه های فکری و انقلابی اینا بودن.
دقیقا.
اوکی؟
دقیقا.
برای همینم آقای خاتمی رو آوردم سر کار، که امروز همین آقای خاتمی، مردی با عبای شکلاتی، مردی که میخواست بشه گربی آیت الله گرباچه، مردی که به اصطلاح از گفتگوی تمدن‌ها صحبت می‌کرد و شاخ شد برای همه دنیا، ایشون امروز گفتن با این نسلی که امروز در صحنه است ما نمی‌توانیم رأی گیری کنیم و رأی بیاریم. آرتین عزیز من، این نسل خیلی فرق داره. این نسل دیوانه است، این نسل عصیانگره، این نسل پر اشتباه، اما یک حدس داره. دی ان ای یا ژنش به این رژیم نمیخوره. اینه که این رژیم داره میفته. زمانی که این نسل رفت پاسارگاد، ولو اگر کسی اونها رو راهنمایی میکرد، اوکی؟
بله.
چرا که من معتقدم بعضی از بازی ها رو یک دست نامرئی در ایران داره به خوبی اداره میکنه و تا اینا بیان به جنبم رفتن. این نسل با رفتن به پاسارگاد در مقابل رژیم ایستادن، بازگشتن به آینده، در واقع نشون داد که نسل شیکیست و باید بهش اطمینان کرد، اما هدایتش کرد.
من میخوام یک کلیپ کوتاه شما بشنوید، فکر میکنم که بشناسید.
من جسد جمعه ده اسفند خودم اومدم، منتظر هیچ کی هم نمیشم. این هم که میگن یه دست صدا نداره، اشتباهه. این مگه یه دست نیست؟ این هم صدا.
بفرمایید.
ببینید، من هرگز در تمام گفتارام، در تمام تحلیلام، چه در رادیو شمرون چه در تلویزیون ها، چه قبلا در شماره معکوس و دوال که در واقع با همراه تونی عزیز اونجا رو میچرخوندیم، هرگز جوان ها رو تشویق نکردم که به خیابون برن. اوکی؟
بله.
همیشه گفتم فرصت شناس باشید، منتظر باشید، با هم بروید. برای همینم زمانی که همینجوری که شما اول برنامه اشاره کردید، اون هیجانات دیما آغاز شد، کامیوندارا اعتصاب کردن و به دنبال اون حوادثی اتفاق افتاد، من معتقد بودم که یک دست نامرئی برای خدمت به ایرانیا داره این بازی ها رو اداره میکنه. حالا احتیاجی نیست دربارش در یک فرصتی صحبت خواهیم کرد. اوکی؟
بله.
همان زمان شما نگاه کنید جو ایران چگونه بود. کسی مثل این گروه احمقانی که می رفتن آتیش می زدن، سنگ پرتاب می کردن، عمل نکردن، بسیار مؤدبانه انجام می دادن. این بود که آقای حجاریان ترسید. آقای حجاریان احساس کرد که یک موج دیگری داره ساخته می شه در خیابانهای پایتخت. برای همینم آمد یک تزی اول یک نامه نوشت به نازی آبادی های جوان، گفت ما پیر شدیم، ما دیگه جز طبقه اشرافی شدیم، شما بیایید تو خیابان. اوکی. بعد آمد یک مقاله کامل نوشت که ما یک لشکر کشی کنیم، یک شورش خیابانی از شمال به جنوب و جنوب به شمال. و در اونجا چون من تکرار میکردم که یک السیسی خواهد آمد، ایشان آمد اون رو وصف کرد به جنرال فرانکو، که این میاد و پسر سابق، پسر شاه سابق رو برمیگردونه به ایران. به این صورت مردم رو ترسون به اصطلاح خودش. وقتی افشا شد و این بازی مسخره شو میدان یک میلیونی حبابش ترکید، همه در واقع در یک حالت نه اینکه آچماز، نه اینکه آفساید، در یک حالت انتظار موندن.
بله.
الان یک ملتی در انتظاره، رژیم در آفسایده. اوکی؟
بله.
بنابراین شما نگاه کنید، هرگاه شاهزاده رضا پهلوی میره به یک اندیشکده‌ای که قابل احترامه، اسم داره، مثلا همین اندیشکده American Enterprise Institute، اوکی؟ این همون مرکزی بود که شوروی رو آورد پایین. من مطالعه میکردم مقالاتشونو. وقتی میره به اون اندیشکده و آقای مایکل روبین مینویسه که ما بسیار خوشحال شدیم و این افتخار رو داشتیم که با ایشون در مورد عصر گذر از رژیم رو صحبت کنیم، شما نگاه کنید جو تغییر میکنه، رژیم خودش رو جمع جور میکنه. اینه که ایشون اجازه ندارند اشتباه کنند، ایشون اجازه ندارند گاف سلفی بزنند یا در گرد همایی های مشکوک شرکت کنند. من همیشه گفتم برگ تاریخ دست ایشونه، برگ پهلویست. اوکی؟
بله.
این برگ رو نمیتونن بسوزونن، نمیتونن اشتباه روی میز بذارن، نمیتونن وارونه کنن. اوکی؟
بله.
فقط میتونن با این برگ یک ملت رو در واقع بعد از 40 سال از یک خواب طولانی زمستانی بیدار کنن. این مهمترین اصله.
بله. خیلی جالبه که بدونید که ایشون خیلی پر رو اومده گفته من روز جمعه میام برای شما توضیح میدم که چی شده. حالا یه تیکه از حرفاشو در همین مستند بشنوید.
به ایران گرفتار شدند که تا چند دقیقه دیگر میتوانید ببینید که چگونه پای دوربین ما تا درون خودروهای حفاظت شده آنها نیز باز شده است.
فرس هم رو کانال بزن هم رو سای زده ظرف 3 روز گذشته جلوگیری شد. تو بخون خبرو.
بر اساس گزارش منابع خبری آمدنی ظرف 3 روز گذشته به دلیل یک عملیات کاملا فوق سری تورهای توریستی کبیری در مناطقی از کبیر مرنجاق که ملی کبیر و کبیر مسیله به یک بار تعطیل و سفر به حضور افراد غیر به این اما که جلوگیری شده است. بذار بدم از شب و روشت هم بزنم.
بله. یعنی حتی خبرها رو دونه دونه دیکته میکردن بهش که چی بگه. حالا این
عزیزم.
چه توضیحی میخواد بده؟
نازنین من، آرتین عزیز، شما خبرنگار باهوشی هستید. یک نواری هست، ایشون به اصطلاح با یک مأمور موساد صحبت میکنه.
بله.
شما اون نوار رو گوش کنید.
گوش کردم.
خود بله. امنیتی های رژیمن. این جوانک محصول اون سیستمه، ولی بهش میگن پاتسی، یعنی هر وقت مترسکی رو احتیاج ندارن میتونن بسوزونن. همین جوری که خواهید دید بسیاری از همین شبکه بچه پرروها به زودی مثل برف آب خواهند شد و خواهند رفت. تا دیروز کسی با این سیستم کاری نداشت. امروز در همون کانادای شما جلوی پولشویی‌های اینا رو گرفتن.
بله.
در همین لس آنجلس جلوی پولشویی‌ها رو گرفتن. دارن ونزوئلا رو، بانک‌هاشون رو در واقع تحت نظر می‌گیرن که سرمایه‌هایی که در ایرانی‌ها یا سپاه قدس در اونجا به اصطلاح ذخیره کرده اونها ناگهان ناپدید نشن. من یک دوستی دارم آرجی که من گاهی میگم این آرجی از کجا آمده؟ بچه بسیار باهوش، چیز در اروپاست، اسمش کشور. هر روز برای من روزی 20 بار به من پست میذاره که مراقب باشید طلاهای ایران، پولهای ایران رو دارن در واقع چپاول میکنن. من همیشه حرفم اینه، ما میدونیم این مهم نیست، مملکت رو نجات بدید، آزادی رو باز پس بگیرید. اینها دارن آزادی رو با کوپن میارن، قرار نیست آزادی کوپنی باشه. اوکی؟ ما هر بازی رو باید ببینیم، هر بازی رو باید تحلیل کنیم، ضد بازی رو اجرا کنیم عزیزم.
دقیقاً. یادتون میاد هفته گذشته من گفتم شمایی که میرید گوشت میخرید حواستون باشه که چه اتفاقاتی ممکنه میفته. الان دو موردشو برای شما پخش میکنم.
از کوچه‌های نیاورا بنده خدا ماشینشو دیشب هر چی داشت،
یعنی ماشینو لخت کردن،
خود ماشینو حالا نبود. حتی چراغاش هم بردن.
یا این که این یکی،
با سلام خدمت مردم شریف ایران، همینطور که مشاهده میکنید سمند و چهار تا لاستیکشو در آوردن بلوک گذاشتن زیرش. اینجا هم که میبینید پارکینگ شرکت نفت واقع در جمع میباشد. در که مشاهده میکنید شرکت پارس جنوبی، شرکت شهید تنگویان. جالب اینجا است که دزدان واقعا که خیلی در جرات داشتن، با اینکه حراست اینجا حراست داره و گشت داشته چطوری بوده، لاستیک رو بردن، چهار تا لاستیک سمند رو بردن. حالا دیگه نمیشه گفت مقصر اصلی کی میباشد. مشاهده بکنید،
یعنی جایی که حراست بوده حتی رفتن جمع کردن
خودشونن.
خودشونن بله.
ببینید سیستم از آغاز میتونیم بگیم بعد از جنگ، نمیگیم از آغاز همون روز بعد، چون سرگرم بودن برای کشتار. اما یک چیزی رو یادتون نره، دستگاه امنیتی و اطلاعاتی اینها یک دستگاه آدم کشی است، بر همین این همه گاف میزنه. شما نگاه کنید از ترور نافرجام آقای بختیار، کشتارهایی که در پاریس شد، بعد کشتار خود آقای بختیار، آقای برومند، تیمسار اویسی، والاگوهر شهریار، همه اینا. اوکی. این سیستم، سیستم آدم کشیست. اوکی؟ اطلاعاتی نیست، حتی پلیسی هم نیست. اوکی؟ تحریزکیه. برای همینم بزرگترین افتضاح و رسواییشون در دستگیری آقای فرج سرکویی در واقع دنیا رو در واقع به خنده واداشت. اگه یادتون باشه گفتن آقای فرج سرکویی نمیدونم در فلان جاست، بعد معلوم شد در همون تهران، در آوردن و یک مصاحبه انجام دادن. اوکی؟ این رژیم با استفاده از کارت سوخته سعید امامی و آقای سعید حجاریان، یعنی این رژیم با سعیدها میچرخه، حجاریان، مرتضوی، سعید امامی، همشون یک جنسن.
درسته.
اوکی؟ و اینها فقط یک راه دارن، مردم رو ترور کنن. اگر ترور فیزیکی نتونستن، زندگی مردم رو مختل کنن، مردم برن در صف بیستن.
بله.
اوکی؟
بله.
این صف و ترافیک زندگی به اینا فرصت میده که نفس بکشن. برای همینم زیاد نباید، به نظر من هر کار این رژیم میکنه، شما در واقع نمیگم بی‌توجهی کنید. یک روزی به همین آقای کوروش عرفانی که در اندیشه با ما یک برنامه داشت، یک روز یک میزگردی بود، ایشونم بود، یک بحثی شد، من به ایشون گفتم اینقدر درباره زندانیان سیاسی هوچی بازی نکنید. این رژیم هر بار زندانی های سیاسی رو علم میکنه، شما سرگرم میشید بعد به تدریج بی تفاوت میشید و اونها یک عصر رو عبور میکنن، نه اینکه زندانیان سیاسی رو از یاد ببرید، نه، با شیوهی که ما بازی میکنیم اشتباس. ما تا حالا یک دونه زندانی سیاسی رو نجات ندادیم به جز یک بار خانم نازنین افشینجم از کانادا، برای یک دختر خانمی به اسم نازنین ایستاد و ایشون رو از اعدام نجات داد. اگر نه ما کاری انجام ندادیم.
درسته.
ولی حداقل اون خانم نازنین افشینجم که شما در کانادا با خانم شبنم اسداللهی و خانم مرجان اینا تونستن اون سفارت رو تعطیل کنن. این کار مهمیه. وقتاتون رو نذارید برای بازی های کوچک، بذارید برای بازی های بزرگ که امروز ما مواجه است.
امیر جان در فیسبوک گفتن که درود بر آرتین و درود بر کودک سپیدمو، یا به قول ما شمرونی عالی جناب مانوک عزیز. سوالم اینه که چرا این روزها یک سری دارن نقش اطرافیان شهبانو در انقلاب از جمله آقای نصر رئیس دفتر و آقای قطبی رئیس تلویزیون ملی رو بزرگ میکنن و گذشته رو میخوان تقصیر ایشون بندازن، حتی اگر حقیقت داشته باشه کمکی به امروز ما میکنه؟ چرا خود شهبانو جوابی نمیده و هدف اصلی چیست؟
اولا بهش بگید I love you، چون حتما میخواستم اینو اشاره کنم
به.
چون در فیسبوک من یه سونامی را افتاده، همه مطلب رو اشاره. بنده آقای قطبی رو میشناسم، به نظر من یکی از بهترین مدیرانی بود که در ایران بود. در اون زمان میگفتن سه سازمان هست که حرف نداره: سازمان بودجه و برنامه که فکر کنم آقای مجیدی بودن، شرکت ملی نفت، و بعد تلویزیون ملی ایران. بازی پایانی انقلاب که بنده هر روز مطالعه می‌کردم در آمریکا این بود: خود آمریکایی‌ها پی در پی در نیویورک تایمز، در تایمز، در واشنگتن پست می‌نوشتن که کسانی که به ملاقات شام میرن، حتی مثلا آقای بلومینتال وزیر خزانه داری آقای کارتر، معتقد بودن که شاه در یک دنیای دیگری سیر میکنه، به قدری شوکه شده. حتی کنت دومارانش رئیس ضد اطلاعات فرانسه که بسیار ارادت داشت به شاه، اونم معتقد بود که با اینکه آقای کنت دومارانش به ایشون میگه حتی جانشین شما انتخاب شده، ایشون نمیپذیرن. پس شاه ما که از نزدیک ندیدیم، اما به گفته تیمسار معین‌زاده یا دیگران که بعداً به خارج آمدن و گاهی ما در یک فرصت ملاقات کردیم و بحث کردیم، شاه در یک موقعیت شوک زده به سر می بود. همه اون خبرنگاران هم در اون زمان می گفتن شهبانو سعی می کنه که کاری انجام بده، و دیدیم حتی یک عکسی هست اگر شما نگاه کنید، 7-8 شخصیت معروف ایرانی، آقای داریوش همایون، سید حسین نز، نمیدونم آقای باهری، همه هستن، آقای شجاع‌الدین شفا، همه تو اون عکس هستن. اینها قرار بود ایران رو نجات بدن، ولی نه اینکه ارزش رو نداشتن، بازی رو بد خونده بودن. همشون در ایجاد این به اصطلاح بحران همسود شده بودن. اوکی؟
درسته.
ولی این شما نمیتونید به خاطر اینکه آقایی به نام متروکین اومد یک کتاب منتشر کرد و در اون کتاب نوشت که به اصطلاح شهبانو در زمان دانشجویی چپگرا بوده، و بعد اون رو در واقع اینجوری نوشته که انداختن به شاه، خب که آقای امیر طاهری همون مقاله رو نوشته و در پایان نوشته که به نظر ایشون شهبانو تغییر خط داد و اصلا در خدمت سیستم به اصطلاح اون نبود. حالا این یک داستانی است یا افسانه است یا هر چه هست، هست. چه اصراری هست امروز یک عده افتادن دنبال این قضیه؟ بازم این فیک نیوز نیست؟ ما الان فرصت اینو نداریم بریم بپرسیم چرا این اتفاق افتاد یا نیفتاد، یا بیان توضیح بدن. چه توضیح دارن بدن، به کی باید توضیح بدن. ما داریم می جنگیم که رژیم رو بر بیاندازیم. حالا برگردیم بریم به سال 79، یک گروه تفتیش عقاید را بندازیم که مثلا از این لابیرانت عبور کنیم و یک مدارکی کسب کنیم. نه، ببینید، من تو این بازی ها بهتر از همه تو می هستم، تو تمام می خونم و تمامم امنیتی ها و ضد اطلاعاتی ها رو می خونم، چون دنیا رو اونها اداره می کنن. سیاست مدارا عددی نیستن. امروز اگر آقای مکرون میاد یه دفعه میگه بیایید رنسانس اروپایی را بندازیم، بهار اروپایی، می نویسن میدن، اون میاد میگه، چون اون قرار بود بشه طفل شیرین گلوبالیستا. هرگز در این دامهای عنکبوتی نیفتید. ما از روز اول افتادیم در دام تار عنکبوتی که آقای بهنود و مشایخ اینو به عنوان یک فیلم ساختن. از اون به بعد هرگز نجات پیدا نکردیم.
دقیقا.
بعد میشه آمد تحقیق کرد، کتاب نوشت، ولی امروز کسی برای چی میخوایم جوابگو باشه؟ اصلا به کی میخواد جوابگو باشه وقتی یک چیزی اصلا آنگونه ممکنه یک شما یه داتهایی رو به هم وصل کنید بگید چون آقای سید حسین نه آمد و به اصطلاح تز حسینی ارشادی رو آورد، او پس گناهکارن، پسرشون هم اینجا داره شیعیزم رو تبلیغ میکنه، پسر ایشون نباید شیعیزم رو تبلیغ میکرد، اوکی؟ ولی کرد به عنوان کتاب، چون مشاور آقای هالبروک و خانم کلینتون بود. بنابراین یک مقدار به گفته آمریکای کولدان بذارید کارمون انجام بدیم، نه اینکه منحرف بشیم.
دقیقاً. خانم گردآفرید گفتن درود و یک ایران سپاس از هر دوی شما. مانوک عزیز، میشه لطفاً در رابطه با آیت الله مایک هم واضح‌تر توضیح بدید و بگید منظورتون به کیه؟ منظور کسینجر که پشت پرده همه سیستم آمریکا رو برنامه‌ریزی میکنه و کلاً برای تغییر و چنج در خاورمیانه هم نظر اصلی رو داره است؟ کلاً بیشتر در این باب توضیح بدید لطفاً.
من سریع یه نکته‌ای رو بگم. آیت الله مایک یک شخصیتی بود که در واقع از طریق دستگاه اطلاعاتی آمریکا در خاورمیانه بسیار فعال بود، یک همسر مسلمان لبنانی گرفت، خودش هم طبق همون شیوه دستگاه‌های اطلاعاتی که آقای مثلا فیلبی مسلمان شد، چهار تا زن گرفت و شد مشاور به اصطلاح اگر اشتباه نکنم اون موقع عبدالعزیز بود به اصطلاح رهبر عربستان سعودی، حتی قراردادهای نفتی عربستان رو ایشون آدوایز میکرد. آیت الله مایک کسی بود که طراح عملیات به اصطلاح تروریستی علیه آقای ابن مغنیه بود، بزرگترین تروریستی که در واقع آمریکایی‌ها رو در لبنان کشت، اصلا همه کاری جمهوری اسلامی بود و به نظر من رژیم جمهوری اسلامی بعدش نمی آمد از شر مغنیه راحت بشه، چون براش یک لکه ننگی بود مثل بن لادن. بنابراین در یک طرحی دو بار آزمایش شد، یک بار همین آقای قاسم سلیمانی در کنارش بود، عبور کردن، ولی بعد آقای مغنیه رو سربنیست کردن. کجا؟ در خود دمشق، در کنار کاخ خود آقای بشار اسد. و ایشون زمانی که آقای ترامپ آمد و آقای مایک پامپئو، ایشون رو مسئول میز ایران کردن. برای همینم هم منطقه رو خیلی خوب میشناسه، همین آیت الله های بنجر رو و ملاتاریای فاسد رو، بنابراین کار انجام میده. من نمیتونم بگم کار میکنه چون اصلا نیستم، چون ولی میدونم چرا. خود سایت رجا نیوز اگر برید در اونجا نوشته که آنچه که در دیما اتفاق افتاد کار یک نفره. خود رجا نیوز دلواپس ها نوشته این رو، میتونید اونجا مراجعه کنید دریابید. I love you. شما باید روزنامه های اونها رو بخونید، نه فقط سازندگی کرباشچی رو، نه فقط نمیدونم این ده تا مجله فقط به اسم خاندان رفسنجانی میاد بیرون. اوکی؟ همه رو بخونید و لابلای خطوط رو بخونید.
دقیقا آقای این یکی دو تا پیام دیگه بیشتر نمیخونم. آقای مجتبی گفتن که آرتین جان درود، من درود من رو به عمو مانوکمون برسون و بگو در آذربایجان هم فدایی زیاد داری. I love you مانوک.
بعد I love you.
بعد گفته بفرمایید.
یادتون نره مادر من در ماکو به دنیا اومده.
یکی از دوستانم گفته به نام محمد رضا، بنده از ورود به این گونه مسائل پرهیز نموده و توصیه دارم به راهکارهایی برای انسجام و یکپارچگی ملت در کنار هم میباید اندیشید. موضوعاتی هیجانی هر از گاهی برای گسست بین مردم مطرح میشود که نمیباید به تسریع بی‌اعتنایی از بی‌حوصلگی و بی‌اتفاقی مردم دامن زند. یعنی بی‌تفاوتی. بله.
ببینید من همیشه یک نکته‌ای رو اشاره کردم، گفتم انقلاب تقویم ندارد. اوکی؟ دیگه کل دریابید. نمیستم انقلاب درد دارد، همیشه هم اینو تکرار کردم. ببینید برای ایجاد یک جنبش، برای ایجاد یک حرکت ملی، شما اولا باید زمان رو بشناسید، فرصت شناس باشید، بعد همه خواهند آمد. این که شما بخواهید بروید و با همه تک به تک صحبت کنید که بیایید ائتلاف تشکیل بدین، چنین چیزی اتفاق نمیفته. آنچه که برای خمینی انجام دادن این بود، روسا توده‌ای ها رو با کیانوری به میدان فرستادن، یک گروهی نهضت آزادی رو فعال کرد، گروه دیگری جبهه ملی رو، بعد چریک های فدایی خلق از این فرصت استفاده کردن آمدن، گروه چمران آدم آورد و بعد همه اینا با یک دیگر در یک بازی بزرگ که به یک تراژدی تبدیل شد شرکت کردن. هیچ کدوم اینا با هم ننشسته بودن صحبت کنن. اوکی؟
بله.
بنی صدر و قدزاده و یزدی پادوهای انقلاب بودن، اون مثلث بیخ. ولی اینها هم یک سری در واقع هندلر داشتن، یک سری مرشد داشتن، به اینا میگفتن چگونه عمل کنید. بازی خیلی دشواریه، چون یک بار اتفاق افتاده نمیشه هر روز انقلاب کرد. اوکی؟ ولی زمانش که آمد خواهید دید، ناخودآگاه همه خواهند آمد.
بله. آخرین پیام رو هم میخونم. آقای امید خشم. گفتن که لطفاً در رابطه با دستگاه امنیتی رژیم و روش کار و بازی‌های این دستگاه سوال بفرمایید و اینکه چرا این چنین یک مهره خود را سوزاندند، آیا برای ترساندن بقیه نفوذی‌هایشان بود؟
ببینید اینها که بهترین مهرهشون سعید امامی بود، سوزاندند.
واجبی دادن خورد.
بله. درسته؟
بله.
ببینید مشکلی که اینها گاهی پیدا میکنن این است که آنهایی که رفته بودن جبهه و بعد برگشتن متوجه شدن آقازاده ها و شبکه مافیایی هاشمی داره ایران رو میبلعه، اینها رفتن و در واقع با راه اندازی یک سازمان امنیتی، نه موازی، اونها به عنوان ضد اطلاعات، اوکی؟ که من اونها رو خلاصه میگم حراستی ها، را انداختن و یک جنگ در واقع پنهان بین این دو شروع شد. شما بسیاری از دستگیری هایی که میبینید حراستی ها انجام میدن، نه امنیتی ها. امنیتی ها چندان عرضه‌ای تو این کارا دیگه ندارن، چون قدرت دست حراستی ها، در واقع اسلحه دست اونهاست. اینه که رژیم هر بار شما نگاه کنید به یک نقطه برخورد که میرسه در واقع کنار میکشن. چرا؟ امروز من دیدم که حتی خود قاسم سلیمانی و دیگران گفتن با هم در نیفتید. بعد از قضیه ظریف و سلیمانی در واقع یک شکاف عظیمی پدید آمد. همه فهمیدن این دولت هیچ کار است، دولت روحانی، دولت پوچیه. حالا بس اینه که احتمال داره بره. اینها با هر روز میخوان برون، چرا؟ نه مهره جانشینی دارن، نه طرحی دارن، نه میتونن فردا رو ببینن. اینی که همه سعی خواهند کرد، حالا خواهید دید تحولات بسیار اتفاق بیفته. به نظر بعضیا ممکنه بگم پوست میاندازه، نه پوست نمیاندازن اینا، اینها رفتنی هم. اوکی؟
بله.
پس بنابراین یه مقدار مکس کنیم، حوادث به ما میگه چه خبره اونجا.
بسیار هم نیکو. اولا خیلی سپاسگزارم که امروز هم وقت گذاشتید و تشریف آوردید. امروز روز تولد رادیو شمرون هم هست. در سال
تبریک میگم.
مرسی.
واقعا تبریک.
2013 در چنین روزی روی تخت خواب من رادیو شمرون رو افتتاح کردم و امروز به روزی رسیدیم که بزرگانی چون شما در کنار ما هستن.
آرتین عزیز، یه روز مثل من نمیشید کودک سفید مو، بلکه میشید آرتین سفید مو. بعد به خاطراتتون نگاه میکنید، به یک فصلی میرسید، فصل رادیو شمرون. بعد خودتون رو وزن میکنید، خودتون رو نگاه میکنید در آینه تاریخ. من فکر میکنم یه روز بسیار بسیار راضی از خودتان در واقع این وزکشی رو انجام میدید. بهتون تبریک میگم، کارتون فوق‌العاده بود، هست و خواهد بود. بستگی داره به سلیقه های مختلف، ولی برای من رادیو شمرون یک پنجره دیگری بود که تونستم به ایران نگاه کنم.
من از شما سپاسگزارم و باز هم از افتخاری که به ما و شنوندگان رادیو شمرون میدید و در مواقع لازم خودتون رو روی خط میاید و اون چیزی که لازمه بهشون گفته میشه واقعا سر تعظیم فرود میارم و I love you و بدرود.
I love you نازنین من، سلام منو به همه برسون، یک دنیا متشکر.
قربانش. این هم از عالی جناب مانوک عزیز و امیدوارم که از برنامه امشب راضی بوده باشید. فردا شب با شما خواهم بود با جشن تولد رادیو شمرون با یه روز تأخیر. امیدوارم که همه آماده بزن و برقص باشید. I love you. بدرود.